در شب‌های گذشته به موضوعاتی همچون نویسنده این اثر، انتقال فرهنگ، رمان‌های معمایی و تکنیک‌های نویسندگی پرداخته شد. امشب با پخش آخرین بخش از نمایش جزیره کامینو، دو کارشناس برنامه، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، در مورد شخصیت‌های نو صحبت خواهند کرد. سپس با یک جمع‌بندی کلی و کوتاه در مورد این اثر ادبی برنامه رو به پایان میبریم. پیش از اینکه صحبت‌های دو کارشناس خوب برنامه رو بشنویم، یادآوری می‌کنم که در هفته آینده هم ما رمان دیگری از جان گریشام با نام پرونده پلیکان رو بررسی خواهیم کرد. آقای آشفته، خواهش می‌کنم آغازگر بحث باشید.
شخصیت پردازی‌های جان گریشام خیلی روانشناسانه و خیلی دقیق و ظریف هست. او یک جورایی سعی بر این نداره که حتی وقتی به توکرها میپردازه اونها رو بیش از حد منفی جلوه بده،
بله،
و در این حال بر مثبت ها هم زیاد تاکید بر اون نداره که اینها رو مثبت نشون بده، بلکه همه اینها برخوردار از روانشناسی خاکستری رنگی هستن.
بله.
هم جهان سفید رو دارن و هم جهان تیره رو دارن و هم آمیزش این دو تا جهان که در مجموع می شود همون جهان خاکستری. دلیلش این هست که جان گریشام می خواد ما رو، نگاه ما رو معطوف به یک کشف بزرگتر بکنه، به خاطر این که جهان امروز یا جهان سرمایه‌داری یا این جهان خاکستری جهان مخدوش شده ای هست. انسان ها انگار یک چیزی رو گم کردن. بنابراین مرسرمان آدم مثبتی هست، ولی در این حال اون کمبودها او رو به سمت منفی شدن میاره.
درست.
و حتی او به دروغ آدمی مثل بروس کیبل رو به بازی میگیره و این بازی تبدیل به یک بازی عاطفی و حتی نسبتاً عاشقانه میشه، ولی بروس کیبل در اینجا بازی داده میشه. یا اون زن بیمه، شخصیت الاین، او هم یک جورایی به خاطر اون پول کلان یک آدم رو چپاول میکنه، اون مرسر رو در یک مزیقه و یک تنگنای اخلاقی قرار میده.
بله.
و این تلقینگری رو داره که تو باید این کار رو بکنی و حتی به یک جایی که حالا میپذیره و فراتر دارن میرن او رو مجاب میکنه، اونو مجبور میکنه که کم به یه سری اتفاقات ناخوشایند بده برای اینکه میل و خاص بیمه رو بتونه تأمین میکنه و یک جورایی شغل خودش رو نگه داره.
درست.
این بازی ها بازی های عجیب غریبی هست، بازی های غیر معمول و غیر انسانی هست، ولی همه اینها منطق داره و در جهان سرمایه‌داری این رو پذیرفتن، برای اینکه اونجا خیلی براشون مهم هست که تو شغلت رو داشته باشی یا پول بیشتری نسبت به شغلت داشته باشی. بنابراین یک بیرحمی توی این روابط حاکم هست. اما جان گریشام نه بیرحمه و نه منطق بیرحمی رو میپذیره و در این حال یه آدم اخلاق‌گرایی هست. این که توی این قصه هم میبینیم که همه اینها رو به یک جزیره آورده و در این جزیره اینها انگار متوجه خودشون میشن، متوجه آن چیزی که باید باشن، انسان. و صحنه آخر دقیقا این مواجهه رو داره شکل میده و گفتیم اون برخورد جنسیتی هم نداره. اینجای قرار نیست که مردی برنده باشد، زنی برنده باشد، دوزها برنده باشند، پلیس برنده باشد، بیمه برنده باشد. اینجا یه چیزی دزدیده شده، اما همون بروس کیبلی که ما به عنوان یک دلال، به عنوان یک شرخر داریم میبینیم، میبینیم که بازم هدف او این هست که در یک بازی که او ترتیب داده این کتاب به جای اصلیش برگرده
و با پول باز هم در واقع و آخرش هم میگه دیگه، میگه که من کار خلافی انجام ندادم، من فقط یک نسخه کتاب خریدم.
بله، بازم اون منطق خودش رو داره دیگه، اونم یک جورایی خودش رو داره میشویه از این بار گناه یا این بار خطایی که وجود داره. ولی برنده ما نداریم، برنده قطعی نداریم. اون هم با زیرکی هم متوجه این میشه که شخصیت مرسر داره دروغ میگه به اون اون کتاب هایی که آورده و در این حال اون میز تحریری که از قبل چیده شده برای این که به مرسر برسه، اما این کنسل میشه و بعد کتاب ها در
جاسازی میشه
در اون میز و به فرانسه میره و بعد خود اون کتاب ها باید از فرانسه برمیگرده. اون تحت تعقیب پلیس هست.
یه جورایی آدم احساس میکنه یه دور باطلی طی شده و همه چیز دوباره در پایان رمان برمیگرده سر جای اصلی خودش.
اصلیش. ولی اون چیزی که برجسته میشه این مرسر هست و اون خلوتی که در این حال همه اینها انگار هم دیگر رو میبخشن. کیبل هم میگه تو میتونی برگردی و تحت حمایت من باشی. ولی اون انگار که به نوشتن یا به تولید کتاب فکر نمی کنه، بلکه به لاکپوش ها و اون آرامشی که در ساحل داره بیشتر داره فکر می کنه.
اگر اجازه بدید مکس کوتاهی داشته باشیم، برمی گردیم بحث رو ادامه میدیم. خب سرکار خانم لک، آماده ایم تا صحبت‌های شما رو بشنویم.
در ادامه صحبت‌هایی که در قالب رمزگشایی شخصیت‌ها بود و اون موضوعیتی که داستان پی میگیره، در انتهایی که بروس کیبل و مرسر با هم مواجه میشن و اونجا کیبل مخششش رو مطرح میکنه و به یه شکلی فکر میکنم در نهایت باز اون سلطه‌جویی سرمایه رو میشه اونجا باز درک کرد، اینکه کیبل در جایی میاد و اون خطایی که حالا در مواجهه با یه جا اشتباهاتی که در توصیف داستانهای مادر بزرگش مرسر به برای کیبل داره و اونجا متوجه میشه که مرسر هم جز کسایی هست که تو این بازی تو این چرخه به دنبال اون دست نوشته ها هست و در نهایت کیبل به خاطر اینکه به موقع و به زنگا این ضرر رو چون آثار رو خودش خریده و فکر میکنم اون مبلغی رو که کمتر از اون مبلغه که براش در نظر گرفته بود و بتونه حالا چند سال آتی برای خودش سرمایه گذاری کنه روی این دست نوشته ها، اما الان وقتی موقعیت رو میشناسه و از مرسر میتونه که استفاده ابزاری داشته باشه برای اینکه بتونه اون آثار و دست نوشته ها رو برگردونه هم به دانشگاه و هم اینکه این وسط سود و ضرر خودش رو به یه شکلی کنترل کنه و به اون آرامشه میرسه و باز هم دو به سراغ مرسر میره و اونجا اعلام میکنه که من هیچ ناراحتی از تو ندارم و تو رو میتونم اتفاقا تو رو حمایت کنم و سوالی که از مرسر میشه اینه که چرا تو دست به همچی کاری زدی و باز اون میگه که من به خاطر ناگزیری بر به حال معاش زندگیم مجبور بودم که یه همچی راهی رو انتخاب بکنم و در نهایت باز اگر داستان باز بود و باز ما فکر کنیم ممکنه مرسر باز خودش رو زیر سلطه و زیر چتر این موضوع که تمام جهان و جهان سرمایه اون رو به یه شکلی اندیشه رو به یه شکلی در دهان خودش فرو میبره، مرسر هم جز همون کسایی هست که الان حالا عنوان مرسر رو دارم، خیلی از کسای دیگه که مرسر نمایندگی اونها رو داره به همین شکل تسخیر میشن و اندیشهشون به یه شکلی در شمایلی دیگری تحت تأثیر سلطه سرمایه به جهان به صورت دیگری معرفی میشه. اینجا فکر کنم اتفاقا بروس کیبل باز در نقطه آخر حضورش حضور معنای همون سرمایه داری و این سلطه‌جویی باز به نمایندگی از عنوان یک مرد بر سلطه بر یک زن که مرسر هم در نهایت همیشه عذاب وجدان داشت که چرا وارد این بازی شده و چرا بروس کیبل رو که احساس میکرد که اتفاقا آدم خوبیه چرا اصلا یه همچین خیانتی به بروس کرده با توجه به عواطف و احساساتی هم که بین اونها رقم میخوره، ولی در آخر فکر میکنم باز متوجه میشه که اون کسی که بازی خورده مرسر هست و مرسری که تحت تو هر کدوم از بخش ها و قسمت ها و این زنجیره روابط با آدم ها این اون هست که متاسفانه به خاطر ضعف مالی وارد این چرخه، وارد این بازی با دلالان و جانیان و و خیلی کسایی که به حال تو این چرخه و تو این رمان نقش رو داشتن.
از حضور شما در طول هفته در این برنامه سپاسگزارم. انشاءالله که باز هم در خدمتتون باشی. با به پایان رسیدن وقت برنامه، تا هفته آینده و سریال نمایشی جدیدی که بر اساس یکی دیگر از آثار ادبی نخبه تنظیم شده است با شما خداحافظی میکنیم. ابراز نظراتتون میتونه راهگشای ما در تولید و پخش برنامه‌هایی بهتر باشه. پس با شماره 301075 از طریق پیامکاتون با ما ارتباط برقرار کنید. شبتون خوش.
شبتون بخیر همراهان رادیو نمایش، امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری بکنید در این جمعه شب. امروز جمعه آخر هفته رو خوب گذرونده باشید و فردا که ابتدای هفته بعد به حساب میاد و اصولاً ابتدای هفته خوبی داشته باشید و همه چیز بر وقف مرادتون باشه و به هر حال نزدیک زمستون هم داریم میشیم. امیدوارم مراقب خودتون باشید، سرما نخورید ابتدای فصل که سرماخوردگی خوبی نیست. به هر حال در این بخش شبانگاهی من به همراه همکارانم در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 صبح. همراه ما باشید. همونطور که عرض کردم، امشب در بخش شبانگاهی به همراه آقای علیرضا بهروش که تهیه کننده عزیزمون هستن در خدمت شما خواهیم بود. همینطور آقای صدرا ردایی به عنوان پشتیبانی و آقای جعفر عالی‌قدر به عنوان صدا بردار و من فرزام رنجبر در خدمت شما خواهیم بود. خب خوشبختانه یا متاسفانه اولین برنامه‌ای که میخوام خدمتتون اعلام بکنم برنامه آنسوی نمایش هست با اجرای خود بنده. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید که میپردازه به نمایش‌های تولید مرکز هنرهای نمایشی. خواهش میکنم بشنوید و امیدوارم که خوشتون بیاد.
مرکز هنرهای نمایشی تقدیم می‌کند. یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند نمایش هفته
و من
در آدینه با نمایشان
نمایشگاه آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش. من فرزام رنجبر هستم و با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما. در برنامه امروز طبق معمول هر هفته به نمایش‌هایی که قرار هست در هفته پیش رو روی آنتن شبکه رادیویی نمایش بره می‌پردازیم و همینطور با جناب آقای گبرلو صحبت خواهیم کرد در مورد برنامه نمای نقره‌ای که می‌پردازه به سینما حقیقت و جشنواره سینمایی حقیقت. امیدوارم در برنامه این هفته هم همراه ما باشید. در این فرصت استفاده بکنم از زمان و بگم که خیلی ممنونم از حمایت‌های شما در سایت رادیو نمایش و همینطور ازتون درخواست میکنم که نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301075 و همینطور شماره 162 با ما در میون بذارید و اگر علاقه‌مند به شنیدن قسمت‌های دیگه آن سوی نمایش هستید میتونید به سایت رادیو نمایش سر بزنید به آدرس www.radionamayish.ir. میتونید آرشیو آن سوی نمایش و همه برنامه های رادیو نمایش رو در سایت رادیو نمایش بشنوید و حتی دانلود بکنید. در این قسمت از برنامه با سرکار خانم راشین کوشا قرار هست که صحبت بکنیم، نویسنده نمایش قوطی کبریت که ایشون همین الان در استدیوی آن سوی نمایش تشریف دارن. خانم کوشا خیلی ممنونن که دعوت ما رو پذیرفتید و به آن سوی نمایش تشریف آوردید. اگر سلام علیکی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه‌های رادیو نمایش و علل خصوص این برنامه.
متشکرم خانم کوشا. اجازه بدید ابتدای بحثمون رو با خلاصه ای یا حالا در واقع توضیحی در مورد نمایشنامه قوطی کبریت شروع بکنیم. قوطی کبریت یا قوطی کبریت؟
قوطی کبریت.
قوطی کبریت. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. این در واقع میشه گفت که یه همونطور که از اسمش مشخصه سمبوله، یعنی یه خونه رو فرض کردم که بسیار کوچک هست در ابعاد به طور تمثیلی بگیم مثلا قوطی کبریت، که یه خانواده هستن متشکل از پدر و مادر، دو فرزند و چهار پدر بزرگ و مادر بزرگ. یعنی پدر و مادر پدر و پدر و مادر مادر.
بله متوجه.
و در نظر بگیرید که یه همچین خانواده با یه همچین تعدادی توی فضای قوطی کبریتی ولی با نشاط و سالم و بسیار صمیمی
متناسب با همین فضایی که در واقع توضیح دادید، احساس کردم که مدت‌ها میتونه این
بله.
مجموعه ادامه پیدا.
نظر من هم همینطوره و زمانی که من اینو طراحی میکردم تو ذهن خودم همین بود. به خاطر اینکه به هر حال مبتلا به جامعه است، یعنی بیگانه نیست از زندگی های خودمون که اکثرا توی آپارتمان های بعضن کوچیک زندگی میکنیم و خانواده هایی که معمولا تعدادشون هم زیاده، بعد مشکلاتی که دارن. بعد در نظر بگیرید این تعداد اشخاصی رو که من به عنوان کاراکتر نمایش نوشتم، هر کدومشون زندگی های خودشون رو دارن و شما وارد وادی هر کدوم از زندگی این افراد بشید میتونید از هر کدومش حداقل نمیدونم حالا چند قسمت، ولی میشه قسمت های زیادی نوشت دربارش.
خانم کوشا اتفاقا سوال بعدیم همین بود. ما یه حساب سرانگشتی که میکنیم چیزی حدود 10 نفر کاراکترهای این نمایش هستن. 4 نفر پدر بزرگ، مادر بزرگ،
6 نفر ثابتن، بقیه رفت آمد میکنن
و ما چند تا حالا سوالم در واقع اخص همون معنای کلمه رو داره، چند تا شخصیت داریم در این نمایش؟
شخصیت
به معنای واقعی کلمه، تیپ نباشن، گذری نباشن، شخصیتن و میشه باشون در واقع همراه شد.
همه اعضای این خانواده شخصیت به حساب میان و یه صابخونه‌ای که در واقع طبقه بالاشون زندگی میکنه و سر قرارداد خونه و اینا این مشکلاتی که اکثرن دارن مستاجرین با صاحب خونه ها، این مشکلاتو دارن و باعث میشه که کشمکشی که در قصه به وجود میاد و اینا قصه رو پیش میبره. ضمن اینکه یه آدم فضایی هم پیدا میشه و این خانواده به سرپرستی قبولش میکنن، آره، تا اینکه حالا خانوادهش پیدا بشه و در آخر این پنج قسمت میبینیم که این اتفاق میفته در واقع.
پس با این اوصاف میتونیم در مورد سبک در واقع نویسندگی شما یه مقدار از فضای رئالیستی فاصله بگیریم؟
نه، اتفاقا خیلی رئالیستی شده در واقع. من خودم فضایی که برای کاراکترام خلق کرده بودم تو ذهنم اتفاقا فانتزی بود، ولی کارگردان این مجموعه جناب آقای مهدی طهماسبی گفتن که نه، یعنی بهتر هست که به واقعیت، چون قصه رئاله،
بله،
یعنی برگرفته از واقعیت‌های جامعه هست و ایشون هم نظر درشون این بود که این کار رو بکنن و اتفاقا جواب داد. یعنی شما با اینکه کاراکتر فانتزی دارید که از فضا اومده، ولی قصه اینقدر عالیه که شما احساس میکنید که دارید با این خانواده زندگی میکنید،
باورش میکنید.
بله، دقیقا باورپذیر شده، مخصوصا اینکه بازیگرایی هم که انتخاب کردن کارگردان بسیار زبده هستن، همشون حرفه‌ای‌های این رشته هستن و من خیلی خوشحالم. به نظر خودم مجموعه خوبی از آب در اومد.
بله، من لیست بازیگران این کار رو که میبینم همه به قول شما حرفه‌ای هستن و از قدیمی‌های نمایش رادیویی. برگردیم به قصه خانم کوشا. شما فرمودید تا حدی که چرا این قصه رو انتخاب کردید، متناسب با فضایی که به هر حال در جامعه میبینیم و خونه‌هایی که کوچیکن و الی آخر، اما زاویه نگاه شما به این قضیه و اینکه آیا کمدی دیدید این کار رو، آیا طنز؟
بله.
ما در مورد تفاوت‌های مخاطب‌های رادیو نمایش و مخاطب‌های آنسوی نمایش می‌دونن که ما در مورد تفاوت‌های طنز و کمدی هم اتفاقا با آقای مهدی طهماسبی در برنامه چند هفته پیش مفصلا صحبت کردیم، اما بیشتر در مورد کمدی صحبت کردیم خانم کوشا.
بله.
اگر موافق باشید کمی در مورد طنز هم صحبت بکنیم. طنز چیست؟
خواهش میکنم. طنز به واقعیت‌های زندگی حقیقی، اون که شما میفرمایید رئال، به نظر من نزدیک‌تره.
بله.
کمدی، من اعتقادم اینا رو بر طبق دانستم، شاید هم اصلا اشتباه بگم اینو، ولی من فکر میکنم که کمدی بیشتر به لحاظ اینه که مردم رو سرگرم کنه و بخندونه، در صورتی که شما توی طنز دستتون بازتره، یعنی میتونید خیلی از مسائلی رو که شاید در عالم واقع نمیتونید خیلی هاشون رو بیان بکنید، ولی در قالب طنز راحت‌تر میتونید بیان بکنید.
درسته.
و شیرین‌تر.
این خیلی جالبه خانم کوشا، اصلا فرصت خوبیه که با شما هم به عنوان کسی که به هر حال تحصیلات عالیه در زمینه نویسندگی داره، شما فوق لیسانس نویسندگی هستید، ادبیات نمایشی، بله، خب جای خوبیه برای این که بتونیم کمی در مورد این تفاوت‌ها صحبت بکنیم، متناسب با نمایش قوطی کبریت که فضای به قول شما طنز داره. خیلی خانم کوشا میگن کمدی اون فضاییه که شاید یک وقار و یک اصالت بیشتری داشته باشه، از این جهت که ما کمدی موقعیت داریم، کمدی رفتار داریم، کمدی سیاه داریم.
میشه گفت حرفه‌ای‌تره.
شاید آره بشه گفتش که در اون ساختارهای در واقع ادبی جای محکم‌تری برای خودش داره. ما کمدی تراژدی داریم، در واقع همه اینها رو کمدیه که نمایندگی میکنه از این جناح. اما وقتی صحبت از طنز میشه، شاید نکته اصلی طنز، هر جا که شما با من مخالف بودید بفرمایید، نکته اصلی طنز اون گزنده بودنش، اون در واقع رندی که شاید بعضی موقع در نویسندگی وجود داره است که بیشتر خودش رو نشون میده. چرا
اجازه بفرمایید من بگم چالش. من اسم چالش روش میذارم.
بله.
چون که ممکنه گزنده هم نباشه، یعنی انقدر لذت بخش باشه، انقدر شیرین بیان بشه که اون گزندگی رو که میگید توش مستتر باشه، یعنی اصلا لازم
به چشم نیاد.
بله به چشم نیاد، ولی موافقم با صحبتشون.
خواهش میکنم، ممنونم. خانم کوشا، در مورد کارگردانی آقای طهماسبی کمی صحبت کردید، این که ایشون به شما در رابطه با شیوه اجرای این متن پیشنهادی دادن و شما هم پذیرفتید، فکر میکنید ارتباطتون با آقای طهماسبی در نمایش قوطی کبریت چطور پیش رفت، چقدر درست بود و اصلا ارتباط نویسنده با کارگردان چجوری تعریف میشه؟
من با جناب آقای طهماسبی قبلا هم همکاری داشتم و خدا رو شکر همکارای خوبی هستیم، یعنی هم ایشون قلم منو به درستی میشناسن و من هم متقابلا کار ایشون رو دیدم و میپسندم طریقه سیر و سلوکشون در امر کارگردانی.
خیلی براشون جدیه، خیلی براشون جدیه.
بله، و خوشبختانه حالا ایشون خیلی هم لطف دارن، همیشه هم مورد تشویقاشون قرار میگیرم.
بله.
و خوشحالم، خیلی تیم خوبی بودیم. سرکار خانم اشرف نژاد هم تهیه کننده این برنامه بودن.
بله.
اصلا روز ضبطم خیلی روز شیرینی بود، در کنار بازیگرای زبده و حرفه‌ای من واقعا شاگردی کردم و زیبا بود، اون روز دوست داشتم.
درسته.
تاکبکمون هم اتفاقا خراب بود، بعد آقای کارگردان این اجازه رو داده بودن به من که من برم تو استودیو حضور داشته باشم که اگه مثلا متن جایی اشکال داشت من گوش سرد کنم.
خب و چه اتفاقی افتاد؟ چه جالب.
خیلی جالب بود.
شما خودتون اونجا میگفتید که اینجا متن.
بله.
کمی توضیح میدید در موردش؟
آره، بعد مثلا یه جایی که احساس میکنم از قلم داره میفته، یا مثلا یه جای خودم اشتباه کردم، چون من اولین کار جدی سریالی من بود در رادیو.
بله.
روی این حساب خب به هر حال استرس ها رو داشتم طبیعتا و سعی میکردم مثلا اون جایی که شاید از دستم یه به قول معروف میشه گفت که خارج شده بود که من مثلا برای تنظیمش شاید به مشکل برمیخوردم، که دوستان لطف داشتن به من میگفتن دقیقا اشکالات کار جداست و مطمئنم من در کارهای آتی اونا رعایت خواهم کرد. ولی سعی میکردم یه طوری باشه که مثلا قطع نشه زفت، مثلا با ایمو و اشاره به کارگردان که توی اتاق فرمان بودن اشاره میزدم و اینا، اصلا خودش اینگار تنس شده.
خودمونم یه نمایش بود.
خودش هم یه نمایش بود.
خیلی مقایی،
یعنی اگه یه دوربین بود اونجا اینا رو ثبت میکرد، فکر میکنم یه نمایش خیلی فان و بامزه ای از آب در میومد.
اصلا من خیلی برام اتفاق افتاده که روند تولید یک اثر، حالا چرا نمایش رادیویی باشه، چه نمایش روی صحنه باشه یا یک فیلم، انقدر حواشیش بامزه میشه بعضی موقع ها.
بله.
که خود اون جداگونه یک اثریه و این خیلی جالبه. البته که پرداخته شده به تولید و روند تولید توی خیلی از فیلم ها و آثار و نمایش نامه های مؤخر و در واقع
مخصوصا اگه تیمی که اون نمایش رو، یعنی اعضای تیم نمایش با همدیگه حسابی منطبق، حالا من هی میخوام مچ نگم.
بله بله. با هم در واقع تیم خوبی باشن،
تیم خوبی باشن،
تیم خودش.
بله دقیقاً،
گروه خوبی باشن،
گروه خوبی باشن و با هم دیگه بتونن کارو پیش ببرن.
کاملا درست میفهمید.
من دوست داشتم خیلی.
در مورد بازیگران فرمودید آقای میرطاهر مظلومی، آقای عبدالعلی کمالی، آقای سینا نیکوکار، خانم مونا صفی، بهرام ابراهیمی عزیز، فریبا متخصص، ناهید مسلمی، رویا فلاحی، بیوک میرزایی، خانم راضیه مومیوند، آقای کرامت رودساز، خانم مینو جبارزاده، مهرداد عشقیان. میبینیم که همه بازیگران قدیمی نمایش رادیویی هستند، یا اگر هم حالا خیلی نخواهیم از لفظ قدیمی استفاده بکنیم، با تجربه نمایش رادیویی هستند. همکاری و همراهی